خارج اصول هفته 391.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخواستم یه نکته قبل از درس عرض کنم و اون این که ما شنیدیم که حضرات آقایان مراجع قرار شده درس رو تا 25 ادامه بدن. تا 25 آقای ظاهرن، آقای مکارم، حضرت العظما آقای مکارم، انشاءالله درسشون طوری که آقای مقتدایی به من فرمودن، چون ما برای رحلت امام یه برنامه ای داریم، بعد گفتم آقا شما، گفت من سه شنبه بعدش برمیگردم درس میدم، سه شنبه و چهار شنبه هفته آینده. چرا؟ بعد هفته بعدش هم میخوان درس بدن. چرا؟ ببین 13 و 14، یعنی 14 و 15 میشه دوشنبه و یک شنبه و دوشنبه. بازم میشه 25 تا آخر هفته بعد میشه. قرار اینطوریه، اگر آقایان مراجع بزرگوار درسشون باشه، خب چه اشکالی داره درس تعطیل نکنیم؟ بخونیم.
ما که
میریم. خب نداره. امتحان دارن؟
بعد از امام دیگه همه چیز حتی حتی میشه دیگه، چه این روزه بعد هم عذاب نازل میشه قیامت.
بله، خدمت شما عرضم که اگر قوم درس ها برقرارن، به نظر میرسه شاید وجه نداشته باشه ما تعطیل کنیم. بذارید اجازه بدید ما حالا ایام رحلت حضرت امام را چار میشه باشه. من میگم هفته بعدش رو درس بخونه.
یه هفته فاصله میفته بعد هفته بعدش.
آه چه اشکال داره؟
کل هفته بعد تعطیله.
چرا کل هفته بعد؟
یعنی میز و اعتکاف بعدش.
چه
ترسنه این؟ یعنی شنبه شب تو اعتکاف. خود اون مسجد اعظم که آقایون درس دارن اعتکاف اونجا
بعد. آه اونا که اعتکاف میرن، اونا
محل درسشون آقایون مختفه. فقط هفته بعدش.
اصلا درست ها که تحصیل
میشه عملا
باب
مطابقت باز میشه. بله دیگه،
مشکلی
شرعن
هم
نداره باب مطابقت. خیلی انشاءالله انشاءالله که حالا پس یه خبر دیگه ای بگیری. الان آیت الله سبحانی درستشون تا کی برقراره؟
بعضی حتی تعدیل میکنن.
درست رو درست تموم میشه.
روز تموم کردن بحث دیگه
شروع کردن.
که ما نمیدستیم اینا بحث دیگه شروع کردن خارج
از رسالی نمیدستیم، یعنی بحث
مسئله بعدی شروع کنن. نمیدستیم
پس حالا یه کار دیگه بکنیم. اقلا حتی ما هم بحث خیلی طولانی نیست این قسمت مطلب، ولی به نظر میرسه حیف تعطیل بکنیم. اگر درس ها برقراره ما درس رو تا
همون اگه برفراندوم بذارید نه، اگه درس بیرید آجا دیگه درس هست تا بسانجوم رو میاییم.
مثل آقای
سبحانی
بحث خوبی ها.
بلاسکاری بگی دوست خاطر
نه نه من که نمیخوام عوض کنم، من میگم برید از اون استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خلاصه این مطلب ما درباره دایره محل نزاع این شد که همونطور که در جلسه آخر عرض کردم، حالا قول مختارمون رو وقتی ادله رو خواستیم بگیم بحث میکنیم که ترتیب منطقی مباحث رو هم نخوره. ولی خلاصه مطلب در شمول دایره نزاع به این رسید که ما یا باید یه بحث تصوری در مفاد هیئت داشته باشیم و کاری هم به خصوصیات مواد مطلقا نداشته باشیم. اگر این طوری خواستیم کار بکنیم میتونیم یک بحث تصوری با استدلال به تبادر که وضع هیئت رو برای معنا روشن بکنیم بحث کنیم. و اگر این طوری خواستیم بحث کنیم این که قیدی به نام جریع الذات و اتحاد با ذات را مطرح کنیم دیر این معناست. اگر بخواییم یه قیدی به عنوان این که با انتفاعش ذات منتفی نشه مطرح کنیم بی‌معناست. و اگر اینطور خواستیم کار بکنیم جوامد را که مناطن باید در محل نزاع وارد کنیم، نه این که در جوامد که وضع شخصی دارن ما بیایم ادعای خلاصه تبادلی بکنیم و وضعی رو برای چی بخواهیم بحث قرار بدیم، مهم مناطن اینا رو وارد کنیم. اگر این طوری صحبت کردیم و این طوری استدلال کردیم میشه به محقق نائینی اشکال گرفت که محقق نائینی شما چرا بین ماده ناطق مثلا و ماده کاتب فرق میذارید؟ دعوای ما در هیئت تصوریه و اینجور مطالب. اما اگر نه ما مطلب رو محدود نکردیم به هیئت مشتقات و یک بحث تصوری در مفاد هیئت رو مطرح نکردیم، بلکه آمدیم تفصیلی بدیم همطور که آقایون دادن گفتن که در جایی که بحث از هیئات به دلیل اینکه وزن نوعیه یه طور حرف میزنیم و در جایی که جوامدی داریم چون وضع شخصی داریم یه طور حرف میزنیم. به نظر ما اگر کسی خواست این طوری صحبت کنه دیگه مبنای واحدی در این فرمایش وجود نداره و اینجا حق با محقق نائینیه. به همان دلیلی که شما در هیئت وقتی بحث میکنید قید جریع الذات رو میارید این با نظر به ثمر است، به همون دلیل محقق نائینی میتونه ادعا بکنه که در هیئتی دارید بحث میکنید که مادهش به گونه ای باشه که با انتفاع ذات منتفی نشه. شما دارید به ثمره نگاه میکنید، کسی که به ثمره نگاه میکنه نمیتونه یه جا به ثمره نگاه کنه قیدی رو بیاره و بحث رو از دایره بحث تصوری خارج بکنه، یه جا به ثمره نگاه نکنه بگید من چه کار دارم ثمره داره یا نداره، ولی ثمره منتفیه در ماده ناطق اما دعوای من در هیئت ناطق، نمیشه اینطوری حرف زد. لذا اولا نمیشه به نائینی اینجا اشکال کرد و اشکالاتی رو که محقق خوبی به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به محقق نائینی کردن به نظر ما تو این فضا وارد نیست. ثانیاً نمیشه جوامد رو یه جامعی بین خلاصه جامد موضوع به وضع شخصی و مشتق موضوع به وضع نوعی قائل شد. بله میشه یه عنوان انتزاعی درست کرد اما عنوان انتزاعی که موضوع برای چیزی نیست که بگیم موضوع اون لحش فلانه. لذا ما به نظرمون میرسه که بالاخره این نوع خلاصه عدم محور واحد در مطالب که از یه جا اشکال کنیم از یه جا دفاع بکنیم بر فرماش آقای وارد. به نظر خود ما باید بین مسئله اصولیمون و بین دلیل مختارمون یه تفصیلی قائل شد. برای اینکه یک مسئله اصولی باشه عیبی نداره در اون جامعی که ما اختیار کردیم که مرکب اعتباری را که مجموعه از قضایاست وحدت میده و مشیر به اون جامعه قرض و اثره میشه به عنوان انتزاعی درست بشه که این عنوان انتزاعی داخل در اون علم باشه، عیبی نداره. کما اینکه میشه این عنوان انتزاعی یه مسئله رو داخل در یه فصلی کنه یا داخل در فصل دیگری کنه، اینم اشکالی نداره. ما میتونیم با نظر به ثمره مشتق اصولیمون رو یک عنوان انتزاعی بدانیم، قاعده هم بدانیم. این قاعده که عنوان انتزاعیه مشتق اصولی رو پا میده و مشتق اصولی اون موقع میتونه افرادش تارتن در جوامد پیدا بشن با قیودی، تارتن در مشتق ادبی پیدا بشن با قیودی. منتها اینجا که دیگه ما نظر به ثمره داریم، حق با ناینی، یعنی دیگه مجبوریم ماده ناطق رو خارج کنیم، میگیم هیئت اسم فاعل در موادی که ثمره برشون مترتب نیستن بیرونه، چون یه عنوان انتزاعی داریم درست میکنیم با ثمره بهش اشاره میکنیم، پیری ندارد. اگر ما اینطوری عمل کردیم هم ملاک مسئله اصولیمون درست میشه هم ملاک تبویبمون، عیبی نداره، واقعا مانعی نداره. بله؟
صیغه
فاعل دیگه موضوعیت نداره برای ما، مشتق اصولی موضوعیت داره.
چه معنوی یا لفظیه؟
صیغه فاعل کارش نداریم الان،
ناطق فاعل دیگه،
صیغه اسم فاعل مشتق اصولی ما نیست، یه عنوان انتظاری مشتق اصولی ماست.
لفظی یا معنوی؟
از کردم صیغه فاعل مشترک معنوی باشه.
ما نداریم بس بگیم که اون افراد مثل فاعل دیگه اون افرادش خارجه.
خواست کردم دیگه.
نبگیم که مثلا اون معنوی.
عرض کردم بله همین رو داریم میگیم. داریم میگیم این هیئت
از مشترک معنوی.
ملاک مسئله اصولی رو داریم میگیم. داریم میگیم این معهد صیغه اسم فاعل هیئت اسم فاعل مسئله اصولی ما نیست.
جامعه منظور
نه نه تو جامعه جا نمیگیره، بله 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 همینطور، نه از افراد فاعل، از افرادی که عنوان انتزاعی ما بهش بگیره. عنوان انتزاعی ما مشتق اصولی است، عذر میخوام، عنوان انتزاعی ما مشتق اصولی است که ثمره برش بار بشه، چون من مشیرم به این عنوان انتزاعی ثمره است دیگه. هر جا که عنوان انتزاعی من صادق بود دیگه، ببین من عنوان انتزاعی هر جا صدق کرد، عنوان انتزاعی من صادق بود، من باش کار میکنم. هر جا عنوان انتزاعی من صادق نبود باش کار نمیکنم. قاعده اصولی من اصلا سر عنوان انتزاعیه، نه معنای تصوری. ملاک قاعده چرا اصلا ما در مبنامون قاعده که میگفتیم کاری نداشتیم به معنای تصوری وضع لفظ برای معنا. ما اصلا تو مبنامون در تبویب و مبنامون در مسئله بودن مسئله این بود که من یه جامعی دارم که وحدت بخش مسائله و اون جامعه را با اثر بهش اشاره میکنم. کما این که در ابواب هم جامعی ممکنه در هر باب داشته باشم که الان باب مشتق اصولیه، اگه من در باب مشتق اصولی بخوام بحث کنم یه قاعده‌ای دارم که در ارتباط با مشتق اصولیه، این قاعده‌ای که در باره مشتق اصولی داره سخن میگه هم جامد ادبی را میگیره هم مشتق ادبی را میگیره. جامد ادبی را میگیره در جایی که ثمره بار میشه برش، با همون توضیحی که محقق خوئی و خود حضرت امام دادن، علارغم اینکه وضع شخصیه اما چون یه عنوانی دارم که داره بر ذات منطبق میشه و با انقضاءش ذات منقضی نمیشه، این محل بحث من. مشتق ادبی رو هم میگیره چون در مشتق ادبی من یه هیئتی دارم که این هیئت باید جلیل از ذات داشته باشه نه مطلق هیئت، و باید این هیئت وقتی جلیل از ذات داره متحد با ذاته در جایی تو مشتق اصولی منه که با انتفاع تلبس به این مبدأ ذات منتفی نشه.
ثمره
اینطوری ما در واقع ملاک مسئله اصولیمون اینه، ثمره است. ما با ثمره
عبارات آقای خویی هم به
فقط اشکالی که با آقای خویی داشتیم اینه که چرا به نائینی اشکال کرده. خودش گفت دیگه، همینو گفت، عرض کردم فرمایش آقای خویی از این جهت فرمایش خوبیه، ولی نه آقای خویی اومدن اشکال کردن به محقق نائینی، چون ایشون از یه طرف با ثمره جامد ادبی رو وارد کردن، از یه طرف دارن به نائینی اشکال میگیرن که چرا شما بعضی مواد را از بحث بیرون کردید. ما حرفمون اینه، ببین نکته مهم عرض ما را قفلت نشه عزیز، ما حرفمون اینه اگر دعوا سر یک مفهوم تصوریه، این حرف کاملا درستیه، شما باید هیچ قیدی برای موضوع الله و موضوع ایجاد نکنید، بگید موضوع هیئت، موضوع الله یک معناست. با چی تکلیف روشن میکنید؟ با تواضع. مجبورید اگه اینطوری حرف بزنید نه قید جری علذات رو وارد کنید، نه قید نمیدونم بقاء ذات بعد از فلان رو بیان بکنید، هیچ کدوم از اینا نمیتونن مطرح بشن. بعد مجبورید اگر این حرف رو زدید جامد ادبی رو ملحق کنید به بحثتون از جهت سرعت و به ثمره. بگید من ظاهر بعضی از عبارات آینم همین ها، وقتی تمسک میکنن به استدلال به تبادر با هیئت مشتق کار میکنن، بعد جوامد را ملحق میکنن از جهت این که اونا هم این طوره مناطن و ثمره درشون هست، اینطوری حرف میزن. اما اگر نه ما با بفرمایید با یک معنای تصوری کار نکردیم، بلکه تمرکز دادیم بحث را به عنوان انتزاعی مشتق اصولی. ببینید ما موقع میگیم مشتق اصولی لهو فردان، یه جامد ادبی یه مشتق ادبی، جامد ادبی با قیودش، مشتق ادبی با قیودش، ما حرفمون اینه. اون موقع این مشتق اصولی میشه عنوان انتزاعی، این نداره. این عنوان انتزاعی رو با چی بهش اشاره میکنید؟ آقا با ثمره. شما در واقع دارید میگید مشتق اصولی من، مشتق اصولی من یه عنوان انتزاعی است که از این موارد در میاد، این مشتق اصولی را مسئله اصولی میدونم به جهت این که ترتب ثمره داره، قاعده میدونم، چون ما تو مختارمون گفتیم دیگه ما دعوای صغرا کبرا نداریم که بگیم ظهورش چیه حجتش چیه، نه این تعین یک در واقع حجتیه، تعیون کتاب، تعیون سنت، اون بحثایی که تو مبنای خودمون داشتیم دیگه تکرارش نمیخوام بکنم. ما اینو مسئله اصولی میدونیم، عنوان انتزاعی میدونیم، دایرهش و نسبتش رو با مشتق ادبی و مشتق و جامد ادبی هم عموم خصوص منبعش قرار میدیم، هیچ مشکلی پیدا
نمیکنه.
اما دلیلمون دلیل رو اجازه بدید من میخوام تنظیم بحث رو به هم نزنم، دلیل رو بعدا میگیم تو روال بحثمون وقتی رسیدیم، چون الان ما داریم مقدمات بحث رو بحث میکنیم. ما الان تو اینجا فقط همین مقدار کافی است برای بحث ما که نشون بدیم آقا جان شما نمیتوانید، حالا دلیل چیه سر جاش دیگه، وقتی به دلیل رسیدیم، شما نمیتوانید که اینطوری سیر کنید، یه جا تصوریش کنید در هیئت، یه جا در واقع ثمره ایش کنید با رعایت قیودی. ما نمیفهمیم این مطلب رو، اینطور اشکال کردن، اینطور ورود کردن و اشکال کردن به محقق نائینی جور در نمیاد، از امام جور در نمیاد به جهت جامد ادبیش، از محقق خویی بیشتر جور در نمیاد به خاطر اینکه محقق خویی در خود هیئت در مشتق ادبی هم قید میاره، جری علذات رو میاره، جری علذات که مسئله قید موضوع ما نیست که بگید قید موضوع الله ما هم باشه، نه ما چاره ای نداریم. اگر مشتق اصولی رو عنوان انتزاعی کردیم میتونیم، انشالله خواهید دید این مطلبی که ما داریم عرض میکنیم تو خیلی از ابواب به درد میخوره، یعنی ملاک ورود و خروج مسائل و دایره مباحثی که در ابواب مختلف بحث میشه و در علم اصول بهش پرداخته میشه ظاهرا چاره ای نداره الا اینکه تو این مرکب اعتباری چه در اصل علم چه در تبدیب تعقیب بشه. مطمئن من چون اون مبنا رو مفصل توضیح دادیم، تصدیق کردیم و جمع و جور کردیم مطلب رو، خلاصه قائلیم به این مسئله. قائلین به این مسئله. آخرین نکته‌ای که عرض میکنم اینجا اشکالی است به مرحوم مظفر، اینم عرض کنم. مرحوم مظفر از این جهت که مشتق را جزء مقاصد ذکر کرده خوب کارش، برخلاف آقایان که مشتق رو در مقدمات بحث میکنن نه در مقاصد. ما با این توضیحی که دادیم خوبه، اما از این جهت که و از این جهت هم که ایشون هیئت را به تنهایی مبنا قرار نداده، بلکه حتی وقتی از هیئت اسم فاعل بحث میکنه فصول رو بیرون میبره، بیان میگه بخاطر اینکه تو این فصول تصور نمیشه ذاتی که تلبسش به مبدا منتزی بشه و باقی بمانه، و از این جهت هم حرفش خوبه، یعنی از این جهت کاملا نزدیک به این مطلب.
تصدیق هم کرده که بله، دو شاخصه داره دیگه،
همین سریعه بله، همین هم تصدیق کرده. از این جهت از محقق خویی جدا شده مرحوم آقای مظفر در این که به محقق نائینی اشکالی رو که آقای خویی میگیره نمیگیره، چون آقای خویی به محقق نائینی درباره فصول اشکال گرفته که چرا شما بعضی مواد رو بیرون میکنید، اینا خوبه. ولی ملاک قاعده بودن با مرحوم آقای مظفر تصوری دیده، هیئت دیده، ملاک قاعده بودن و هیئت دیده. ما از این جهت هم به ایشون اشکال داریم، نمیشه، چون اگر ملاک و هیئت دیدید هیچ کدوم از اون حرفا رو نباید بزنید، یعنی باید برعکس، نه به نائینی اشکال کنید، نه به بفرمایید نه جوامد را وارد محل نزاع کنید، بلکه باید هیئت در هیئت به عنوان یک معنای تصوری ورود کنید، اون موقع میشه قاعده شما.
باید اشکال
جانه؟ باید اشکال بکنه، عذر میخوام نگفتم دواد اشکال، باید اشکال بکنن، یعنی نباید از نائینی دفاع بکنید، عذر میخوام اصلاح میکنم، نباید مختار محقق نائینی رو بپذیرید، چون اگر رفتید سراغ مسئله تصوریتون نه جوامد وارد میشن همونطور. لذا ملاک آقای مظفر از این جهت که بعد از محقق خویی باز تمایل پیدا کرده به قول محقق نائینی و خصوصیت ماده را وارد کرده و این حرفا رو زده، حرف خوبی داره میزن، اما خب بالاخره حالا دیگه ما عرضمون ملاک، عنایت کنید، ملاک این که این قاعده چه قاعده ایست، ملاک این که این قاعده چه قاعده ایست، اگر اون بحث مهم ما رو در مرکبات اعتباری که اصلش از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ولی باید پرورش پیدا بکنه، ملاک ما در علم بودن علم و آمدن یک مسئله در علم یا حتی تداخل چند مسئله در علم‌های مختلف، اگر اون ملاک رو در مرکبات اعتباری ما اعمال کردیم و تونستیم در این مرکبات اعتباری که الان مرکب ما علم مشتمل بر مثلا 100 تا 200 تا 300 تا مسئله است، از اثر و غرض برای اشاره به جامع وحدت بخش اون گزاره‌های علمی استفاده کنیم، اگر اون راه رو درست کردید میشه به عنوان انتزاعی داشت و این عنوان انتزاعی را باش کار کرد. حالا در باب مختار انشاءالله بعدا معلوم میشه که ما با این سیدی که داریم میریم ادله آقایون رو در باب مختار ما موقع بررسی میکنیم که بعضی از ادله چطور میشن. یه قرینه پایانی رو عرض کنم و تمام بشه مطلب ما. یکی از قرینه پایانی بر تایید قول ما، قرینه پایانی بر تایید قول ما این بحث اعمه آقایون، عنایت کنید. اونجور آقایون که میگفتن مشتق حقیقت در اهمه، یه گرفتاری پیدا میکنن که این اهمو چطوری درستش کنیم، چون اهمه از متلبس و من قضا انه و تلبس چطور درست میشه، یعنی عنایت کنید. حالا ما تا حالا شاهدمون رو موضوع بود، حالا ما هم یه شاهد از موضوع اون له بیاریم. این آقا طرف دعوا اینه، یه عده میگن مشتق و وضع میکنن برای اهم، یه عده میگن مشتق و وضع میکنن برای خصوص متلبس، برای وضعش میکنن برای اهم یعنی چی؟ بعدا میبینید خیلی گرفتاری داره
موضوع.
تو وضع مشتق برای اهم از متلبس و من قضا گرفتاری داره، که ام نه اینجا شما یه فرد مسلم دارید به نام مجاز در خلاصه مستقبل یه گرفتاری دارید که اگر تو هیئت زمان رو نمیبینید چی کار میخواید بکنید؟ اگر تو هیئت، یعنی تو معنای هیئت زمان رو میبینید، چطوری یه جامعه اعمه از حال و گذشته میخواید درست کنید در مقابل آینده، که این بشه موضوع اونله. یعنی بعدا انشاءالله خواهید دید که این نکته ای که من دارم عرض میکنم که اولین جلسه درسم عرض کردم، اینم از شواهد جدی این بحثه که شما هم تو موضوعتون اینجا مشکل دارید هم تو موضوع اونلهتون. یعنی موضوعتون هیئت یا عنوان انتزاعی، موضوع اونلهتون بفرمایید
جامعه،
اعم جامعه، چطوری میخواد بگید که مجاز بشه در منقضا یا حقیقت بشه در اعم از متلبس فلحال در منقضا، در مقابل مجاز در استقبال، یه چنین جامعی درست کردن. بعدا میبینید این تو معنا گرفتاری داره. مطمئن ارز کردم، حالا میبینید که چرا من فعلا وارد این بحث نمیشم، بخوام سیر منطقی بحث رو داشته باشید، ولی سوالش رو ایجاد میکنم که دوستان روش فکر بکنن، استفاده بکنید از فرمایشات اعاذل و بزرگان علم و اصول، ببینید میشه برای این معما یه جوابی پیدا کرد که شما اعم از متلبس فلحال و من قضا را در مقابل مجاز در استقبال چطوری میخواید معنا تصوریش کنید، بعد بگید هیئت رو برای این بحث کردیم.
فرض اینکه زمان داشته باشه،
گرفتاری داره. هم با فرض زمان هم بدون فرض زمان گرفتاری داره، هر دو فرضش گرفتاری داره و اینها جمعا نشون میده که ما در ارتباط با قول مختارمون در ارتباط با موضوع و موضوع الله یک دقتی و یک تجدید نظر اساسی باید انجام بدیم که هم از این طرف تکلیف موضوع روشن بشه که جامد ادبی رو بگیره و قیود رو هم دخالت بده، و هم تکلیف موضوع اونله را روشن بکنیم که انشالله وقتی که وارد ادله شدیم و ادله قول مختار را طرفینش رو بررسی کردیم و نظر خودمون رو دادیم این مطلب روشن‌تر میشه. جان اصلا کار به زمان فلسفی نداریم، اصلا زمان عرفی بگیرید. این اشکالی که عرض کردم که جامعه انتزاعی میخواد بین حال و گذشته، جامعه انتزاعی بین حال و گذشته رو چطور بخواد موضوع له قرار بدید؟ حالا اینو بحث می‌کنیم ان شاءالله. اصلا مسئله زمان فلسفی و زمان عرفی و اینا نیست. حالا ان شاءالله بحث یکم اجازه بدید ما بحث اسم زمان رو جلو بندازیم، اما اینجا قرائن اون قول مختار را احساس میکنید که عرض کردم مشکل مهم مشهور هم در ناحیه موضوع و هم در ناحیه بفرمایید موضوع.
اون راهی که هست که موضوع
رو حل نمی‌کنه.
جان بحث رو اگر سر بحث
تصدیق، اول موضوع رو درست کن برام با اون راه
بحث تصدیق بخیره، هیئت اسنادی، هیئت اسناد، هیئت جمله همدیگه، این میشه موضوع.
نه ببینید، حالا انشاءالله وقتی رسیدیم به عدله، وقتی رسیدیم به عدله عرض میکنه منظر شریف شما عرضم که این بحث تمام شد، باقی میمونه در ذیل این مطلب کلامی که از فخر المحققین وارد شده و از شهید وارد شده و آخوند هم در کفایه مطلب رو مطرح فرمودن، و اون مسئله یک فرع فقهیست برای اثبات این که مشتقی که محل بحث ماست جامد ادبی رو هم میگیره. اصل مطلب این است که خب در لسان فقها یه مسئله مطرحه که فخر المحققین در ایضاح مطرح کردن، شهید هم در مسالک فرمودن که اگر کسی دو تا زوجه داشته باشه، دو تا زوجه کبیره، در یک زوجه صغیره ای را حالا با رعایت حدود شرعیش، یعنی اجازه ولی و مصلحت صغیره بعد خودش در بیاره، این زوجه صغیره شیرخواره را، خلاصه این دوتا زوجه کبیره شیر بدن به حدی که اون رضا شرعی که اشتداد عدم و انباط لحمه تحقق پیدا بکن. البته در جای خودش دیگه در فقه هست که باید جدا جدا شیر بدن، یعنی به هم نخوره، یعنی اول مثلا یکی شیر بده کامل بعد دیگری شیر. حالا اگر این اتفاق افتاد از نظر فقهی بین در لسان فقها این مطلب مشخصه که صغیره بر او محرمه. کبیره اولا، کبیره اولا هم یعنی کبیره ای که اولین شیر رو میده، اولا و ثانیه کاری به ازدواج نداره، مسئله شیر دادن. این صغیره و کبیره ای که اول به این صغیره شیر داده، این هم بر اون مرد حرام میشه. دعوا رفته سر کبیره دوم، که کبیره دوم رو خلاصه فخرالمحققین و شهید و به نقل ایشان والدشون اینا بردن سر مسئله مشتق. دعوا دعوای صدق عنوان زوجه است و به تبع صدق عنوان زوجه، صدق عنوان ام الزوجه برای کبیره ثانی. بنابرای نقل آخون در کفایه و نقل فخر در ایزاه و شهید در مساله، فعلا نقل اونا با این توضیح که آقا این در ارتباط با حالا فرماش اونا نسبت به کبیره اولا مسکوته، بعدا بررسیش میکنیم، فعلا اونو کار نداریم. که حالا در اینا که گفتن ثانیه برمیگرده به نزاع مشتق، معناش اینه که در اولا نزاع مشتق مطرح نیست، یا اصلا حکم متوقفه بر نزاع مشتق نیست. آخه اینو دو تا حرفه. یه بار آدم از عبارات فخر استفاده میکنه که در اولا اصلا مسئله مشتق حتی در صغیره مسئله مشتق مطرح نیست، که عرض میکنم اگر آدم میخواد اینا رو همه رو بررسی کنن، مثلیش هفتاد من کاغذه از جهت فنی، که آیا در صغیره مشتق نداریم یا اینا که گفتن حکم در کبیره ثانی متفرعه بر مسئله مشتقه، یه چیزی دیگه خواستن بگن. حالا اینا دو تا مطلبه. لذا از نظر انضباطی آدم اگه بخواد مطرح بررسی بکنه، باید بگه در صغیره که در واقع ببینیم مسئله مشتق چی میشه، در حکم چی میشه، در کبیره اولا مسئله مشتق چی میشه، مسئله حکم چی میشه. اینا گفتن این دوتا حکمشون به مشتق مربوط نیست، یعنی به نزاع ما مربوط نیست، که الان دلیل بیرونی دارن. حالا اجماع هست، روایات هست، باید در فقه یکی که اینا بررسی بشه، دلیل بیرونی دارن که اینها به دلیل بیرونی محرمه و این مرد هم صغیره درش محرمه و هم کبیره اولا. مرضعه اولا و مرتضعه اینا درشون حرام، اما اینا تعبیری دارن که کبیره ثانی به مشتق برمیگرده. حالا ظاهرش هم شاید همین باشه که چون در ثانیه ما دلیل درستی برای حرمت نداریم، مسئله مشتق. و الا ما اگر دعوامون رو ببریم سر عنوان زوجه و عنوان ام الزوجه، در هر سه تا این بحث قابل پیاده شده. اگر در صغیره زوجه است و بعد به واسطه رضا تبدیل به بنت میشه، خب عنوان ام الزوجه در باره کبیره اولا باز محل بحث، حداقل محل بحث، که شما اینجا عنوان ام الزوجه را دارید برای کبیره اولا، وقتی در ارتباط با صغیره که بعد از رضا خلاصه یا بنت شده یا ربیبه شده، که حالا عرض میکنید، چون در هر ربیبه هم که بشه باز درگیری از حالا عرض میکنم، یعنی اگه کسی بخواد نظر فنی مسئله مشتق و پیگیری بکنه در ارتباط با بفرمایید صغیره که عنوان زوجه تبدیل شده به بنت، یا عنوان زوجه تبدیل شده به ربیبه، خب باید بررسی بکن که این صغیره وقتی که عنوان بنت پیدا کرد، خب محرم دیگه، روشن زوجه نیست، بنته. اگر رقیبه شد خب شرط در حرمت ربائب خلاصه اینه که مادرشون مدخولون بها باشه. در مدخولون بها بودن مادر با شما عنوان مشتق دارید. مدخولون بها بودن یعنی دخول فعلی، دخول چطوری، این مدخولون بها بودن باز محل بحثه از جهت فقهی که حالا عرض میکنم. لذا اینطوری نیست که کسی بخونه اگر بحث مشتق بخواد مطرح ندیده گرفته بشه تکلیف صغیره روشن قطعا. تکلیف صغیرهی که دوچار ابهام باشه تکلیف کبیره اولا باز هم اینطوره، چون اگر او زوج بودنش منتفی بشه باید کبیره اولا عنوان بفرمایید ام زوجه درش بحث بره. حالا امام یه اشکال اضافه کرده که اصلا گفته تو دلیل ما ام زوجه نداریم، تو دلیل ما نساء داریم و امهات و نساء کن که حالا باید بحث کنیم. این نساء میشه باز از همون عناوین جامدی که محل بحثن، بعضی هم بسای سبحانه اینطوری خواستن ترجیح بدن. ولی بالاخره اگر زوج بودن صغیره منتفی شد، ام زوج بودن یا امهات و نساء بودن، ام نساء بودن کبیره اولا باز بحثه که روی این باید بحث بکنید. در باره کبیره ثانی هم باز بحثه که آیا در باره کبیره ثانی که بعد از در واقع کبیره اولا، بعد از تحقق رضا در واقع محرم این میاد و شیر میده و رضا دومی تحقق پیدا میکنه، آیا اینجا چی؟ ظاهر عبارت فخر و شهید اینه که اونجا که انه دلیل دیگه مشت برکنی تو فقه نیست، اما در قسمت صغیره و کبیره اولا ولو حیثیات بحث مشتق قابل تعقیبه. اما حالا روایاتی داریم یا اجماعی داریم که ثابت میکنه اینجا قطعا حکم حرمت مسلمه، لذا آقایون دیگه مسئله را مسئله بفرمایید مشتق ندونستن. ولی درباره کبیره ثانی که بالاخره این الان داره شیر میده، اما داره بنت رو شیر میده، بنت فعلی را یا ربیبه فعلی را، کسی که داره ربیبه ای را شیر میده یا بنتی را شیر میده، این دیگه الان فعلا این صغیره یا بنت یا ربیبه است، دیگه زوجه نیست، مگر مسئله مشتق مطرح بشه که بحث خلاصه ام الزوجه بودن در واقع زوجه بودن این صغیره و ام الزوجه بودن این کبیره ثانی بشه محل نزاع مشتق. از همین توضیحاتی که من عرض کردم ببینید که چه معرکه اینجا هست. عبارت فخر و شهید در همین حده که دومی دا موضوعش نزاع مشتقه. آخوندم خواسته ازش استفاده کنه، آخوندم خواسته ازش استفاده کنه که خب پس میبینید که مسئله زوج و زوجه ولو این که جامدن داخل در محل نزاع هستن. در این با این مقدمه‌ای که عرض کردم اعلام شروع کردن بحث مفصلی رو کردن که تکلیف صغیره رو اول روشن کنیم، لولا دلیل خاص، تکلیف کبیره اولا رو هم روشن بکنید لولا دلیل خاص، بعد تکلیف کبیره ثانی رو هم روشن میشه کرد اینجوری. بعد تلاش زیادی دارن میکنن بعضی ها از آقایون اصولیین که نشون بدن که در واقع بدون ادله خاصه هم میشه ادعا کرد که مسئله کبیره اول متوقف بر مسئله مشتق نیست، خواستن براش دلیل عقلی دست و پا کنن. یکی مثل محقق اصفهانی، یکی مرحوم آزیا، یکی مرحوم آقای بروجردی، یکی هم صاحب جواهر، که حالا اینا رو یکی یکی انشاءالله ما با همین توضیح این قدش روشنه که دومی متفرع بر بحث مشتقه. اما آیا اولی کبیره اولا و سقیله متوقف بر مسئله مشتقه یا مسئله مشتق علی حال اینجا مطرح نیست؟ یک دلیل خاص داریم، دو دلیل خاصمون روایات هم یا اجماع هم، سه اینا رو باید یکی یکی اشاره بار در حدی که ما از طور بحث اصولیمون خارج نشیم یه چند تا نکته بیان بکنیم و نشون بدیم که بالاخره آقایان اینو کردن شاهد برای این که مسئله ما در جوامد هم جاری است که انشاءالله توضیحش فردا شرح بدیم. که صلوات خدمت
مبنای خودتون در نماز عضو دو تا مبنای متفاوت دارید میگید. مسئله اول اومدید گفتید بحث قطعا لغویه، تو مسئله دوم ملاک مسئله اصولی بود یه طور چیزی دیگه جامعه انتزاعی بشه که اون جامعه انتزاعی قطعا با تبادل نمیسازه دلیل عقلی میخواد.
اینا خالص دلیل عقلی آخر
نه، تنها دلیل لغوی تبادل، تبادل نمیسازه وقتی تبادل دیگه نه این
حشرش نکن اگه تبادلش دلیل عقلیه.
از بحث هاجم در بحث
یه لحظه مشهور گفتن جاری بر ذات باشه، قید جاری بر ذات رو آوردن، دیگه نیازی به قید دوم ندارن که با انتفاع ذات منتفی نشه، چون جاری بر ذات تو حل مرکبه ای پا میگیره که حمل شایع بالعرض باشه. وقتی یه جای ما جاری بر ذات و شایع بالعرض داشتیم قطعا با انتفاعش موضوع منتفی نمیشه. یعنی تعریفمون میشه یه قیدی مشتق اصولی هر لفظی که جاری بر ذات داشته باشد ای حملش برزاد شایع بالعرض باشه، اون موقع تمام او چیزایی که خارجن خارجن، تمام او چیزایی که داخلن هم داخلن.
آفرین زد به شرط محمول ها، هر چیزی که داخله داخله.
آجا آجا جوابهای میلانی بده الان آجا
وقت
بین دو قید جامع نمیخواد، چون یه قید داره تعریف مشتق اصول
سوال
محمود افراد بین افراد
نه نه بحث میدونم اون بحثتون سر جاش نه تعریفتون جامعه حرف شما درسته نه فرار نکردم حرف شما وارد قبولش داره. سوالم اینه تعریف جامعه میخواد یا نه؟
قبول نداری
بود تعریف جامعه نمیخواد که یه قیدیه. اون اشکال شما که موضوع نداریم که بخواد تبادل بشه راست میگی به خاطر افراد نه، ولی سوال تعریف دو قیدی یا یه قیدیه؟ خود دیگه نمیخواد بگید مشتق و اصولی هر لفظی است که جری بر ذات داشته باشد و با انتفاع اجزاد منتفی نشود.
نه ذات داره
آه، ولی با انتفاع
نداره. یعنی چه نداره؟ آقا توضیح دادم جری بر ذات یعنی دو تا حل بسته داشته باشه، یعنی جاری بر ذات
صاحبو هست.
حاجا
چرا
نداره دلیل بلد خود دلیل
بحث میکنیم با هم شهر
تو همین الان
حالا بگید حالا طبق مشتق
اصولی ما
حالا طبق مشتق اصولی ما طبق مشتق اصولی ما هم موضوع لعن جامعه عنوان بین دو تا زمان میخوام
بیانیم. اول بزن بینیم چطور ناطق جری برزاد داره
ناطق
یعنی که ناطق
حیعتش رو بحث میکنم ماده
نه حیعت منظم به ماده نه خود ناطق نمیشه خود دارم در مورد ناطق صحبت میکنم هم حیعت داره هم ماده
نه نگاه کن
ولی جریه برزاد نداره تو خودش
بابا اجازه بده شما داری میگی من هیئت رو تو این ماده بحث میکنم نه اینکه در مورد هیئت و ماده
بله منظورم همینه هیئت
هیئت
نداره هیئت تو این ماده جریه برزاد نداره اینجا تلاعب با الفاظ خود نمیخوایم بکنیم
تو تلاعب با الفاظ
آقا وقتی میگیم ناطق ناطق جریه برزاد نداره چون خودش ذاته
هیئت
دارم میگم جریه برزاد یعنی جریه برزاد
نطق ماده شو میگی تو
نه
ماده شو نگو ببین اجازه بده شما وقتی میگه هیئت اینا دارن میگن هیئت اسم فاعل جری علی الذات داره
نداره.
اما هیئت فعل جری علی الذات نداره
هیئت اسم فاعل چون با
هیئت اینجا نداره همین اجازه بده میگن پس شما در واقع یه هیئتی دارید که این هیئت جری علی الذات دارد یه هیئتی دارید که جری علی الذات نداره
بله
یک دو
خب
اجازه بدید بعد یه بنابر این یه قیدی دارید در حیات به نام جری علی الذات
خب
یه قید دیگه دارید به اون این که با انتفاعش ذات منتفی نشه
نمیخوایم قید دوم
چرا قید دوم هم تو جامد ادبی دارید هم تو مشتق
نمیخوایم چون وقتی جری علی الذات
جامد دو تا
بودن با ذات داریم میگیم
نه دو تا بودن نه ما همین هم
جری بر ذات یعنی چه
یعنی بتونه عنوان
یعنی ذات بر ذات عنوان بشه خود ذات عنوان ذات نیست
میگم هیئتش عنوان ذات
یعنی چه حاجا تفکیک
بده بعد بنویس برام میرم چی بفهمم با این
موضوع مشکل نداریم یا ما موضوعا با دیگ عنوان انتظاری
میگیم ما میخوام نه ما خواستیم اشکالی با قانون بکنیم بگیم شما رفتید یه موضوع اون لعمه
بالاخره ما تو موضوع
حالا بذار مختارم بگم نگفتم فهمید
در مختار ما بالاخره موضوع لعم میخوام اگه اهم میشده موضوع لعم
موضوع نشد نگیم اصلا
حالا دیگه متفهم موضوع نه خارج
میشه قبول نه حالا حالا تحقیقی تصوری در عرض تحقیقی رو آقا داره من نگفتم نه نه تصوری 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 توضیح میدم برات من اونا اصلا تصوری میگن حالا ما چی میگیم و میدونی اینجا اونا وقتی دارن با
تصوری نه نه نه
نه نمیخوام بگم نه همچون فهم آقا بیشتر
در معرفت این مشکلات
تصوری بوده.